سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه. نسترن 0% شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن 0% پیر و جوون نداره.
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر. با تاپ بشویی.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی‌ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری
دوست داری صاب میوه های آلیس
میگیرم میگیری
میگیری صاب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری صاب میوه های آلیس صاب میوه های آلیس
سالم خوشتر طبیلیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تاپی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
علائم کرونا ویروس جدید چیست؟
علائم عمده این بیماری تب، سرفه، گلودرد و تنگی نفس است که در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی خفیف شبیه آنفولانزا ظاهر می شود. اما در گروهی از مبتلایان ممکن است به بیماری شدید تنفسی تبدار تبدیل شده و باعث بستری شدن بیمار گردد. در موارد اندکی نیز مرگ در اثر این بیماری گزارش شده است.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به شما دوستای خوبم، برنامه امشب شمارش معکوس رو آغاز میکنم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم امشب از شبکه رادیویی جوان و با شمارش معکوس در خدمت شما هستم. ازتون دعوت میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. به منظور آگاهی، معرفت بیشتر و پی بردن به ضرر و زیانهای صفت ناپسند حرص و طمع ورزی و عواقب سوء فساد آفرین اون، ازتون دعوت میکنم که برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید، چون ما قراره که راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، حرص و طمع. مولا علی علیه السلام فرمودن طمع ورزی بردگی همیشگی و ابدی است. یعنی انسان‌هایی که در کار طمع‌کارن، آزمندن، حریصن، همیشه حالت وابستگی و بردگی دارن و همیشه گرفتار مال دنیا هستن. انشالله که خداوند این صفت‌های ناپسند رو از ما دور کنه. با شمارش معکوس امشب همراه باشید که در این حوزه و در این زمینه با شما حرفای زیادی داریم. دوستان عزیز، هر چیزی خدا به ما میده از جمله مال وسیله است نه هدف. اگه هدف مال باشه خوب نیست. مال فقط وسیله‌ایه که ما رو به رسالتمون برسونه، نه اینکه رسالت بشه مال اندوزی، چون در این دنیا چیزای خیلی مهمتر از مال وجود داره که هدفه. در چه صورت داشتن مال جنبه منفی داره؟ وقتی شخصی ثروت رو فقط برای خودش نخواد، برای فخر فروشی بخواد، برای چشم و همچشمی، برای پوز دادن، برای احتکار کردن. حالا در چه صورتی داشتن مال مثبته؟ اینه که فرد اون مال رو برای کمک به عزیزانش بخواد، برای بی‌نیازی از خلق خدا بخواد، برای عزت نفس خودش بخواد، برای خانوادش بخواد، برای راحتی و آسایش بخواد، و این مال ما رو به خدا نزدیک میکنه. خلاصه باید نیت ما مثبت باشه. در این صورت اون ثروت تشعشعات مثبت ایجاد میکنه، و اگه اون ثروت اندوزی باعث بشه که رزق و روزی و فرصت شغلی دیگری هم به نفرات دیگر بده، نه تنها برای ما که برای جامعه سود خواهد داشت. امام علی علیه السلام اصل و اساس شر و هر زشتی و فسادی رو طمع‌کاری معرفی میکنن و میفرماین ریشه شر رو بدی طمع ورزیدنه. در شمارش معکوس امشب راجع به این موضوع مفصل صحبت میکنیم.
خیلی از ما کسایی رو میشناسیم که دلشون میخواد بیشتر از حد نیازشون داشته باشن، از چیزایی مثل پول، ماشین، زمین، لوازم زندگی و خلاصه از هر چیزی. این افراد نه تنها نمیتونن خواسته ها و تمایلاتشون رو کنترل کنن، بلکه خودشون به کنترل اون رو در میارن. طمع میل شدید و سیری ناپذیریه که از ابتدای خلقت بشر با اون همراه بوده. جایی که طمع به جاودانگی آدمو به خوردن میوه ی درخت ممنوعه برداشت. جوزف استگلیتز که در سال 2001 جایزه نوبل رو در اقتصاد گرفت، از جمله افراد شاخصی بود که علیه طمع موضع گرفت. اون معتقد که انگیزه سودجویی و حرص و آز در کسب منافع شخصی نه تنها اونا رو خوشبخت نکرد، بلکه باعث ایجاد بحران اخلاقی در غربم شد. حالا میشه فهمید که چرا ادیان ابراهیمی هموار بشر رو از طمع نهی میکردن. در ده فرمان موسی علیه السلام به طور مشخص انسان‌ها از طمع نهی شدند. حضرت مسیح علیه السلام هم به پیروان خود توصیه می‌کنند تا از طمع فرار کنند. اما بیش از همه اسلام پیروان خودشو از طمع نهی کرده است. در قرآن انسان ذاتاً موجودی طمع‌کار معرفی شده که همواره طمع داره مال و ثروت بیشتری داشته باشه. این در حالی که فرد حریص و طمع‌کار ممکنه به ظاهر به ثروت هم برسه، اما همیشه احساس فقر میکنه و همواره در رنج به سر میبره. آرام و قرار نداره چون همیشه بیشتر از اونی که داره میخواد. حالا میشه فهمید اگه در جامعه‌ای طمع فراگیر شد و افراد در پی برآوردن خواسته‌هاشون به حرص و آزمندی دعوت شدن، نه تنها به رشد و شکوفایی نخواهند رسید، بلکه روی آرامش رو هم نمیبینند و در آتش طمع خواهند سوخت.
دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو میکنم با سرکار خانم فاطمه منتظری، کارشناس دینی و مذهبی، من راجع به موضوع برنامه. خانم منتظری سلام.
عرض ادب و سلام خدمت شما عزیز بزرگوار، همینطور شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. من اولین سوالم رو با این موضوع شروع میکنم. نگاه اسلام عزیز به موضوع حرص و طمع چیه؟
خانم مکتبی، از نگاه اسلام یکی از سه رکن اصلی منیت یا کبر که به اصطلاح سرلوحه همه رذایل هستش، حرص و طمع هستش. یعنی ما در احادیث و روایات داریم که خود کبر، حسد و حرص و طمع سه پایه تمام رذایل اخلاقی هستند.
حرص و طمع، تکرارش میخوام بکنم.
بله،
حرص
بله.
و طمع، کبر
و حسد.
حسد و صفات بسیار
و خیلی جالب
هم هست.
بله بله. و جالب این هستش که شما هر رذیله ای رو که ناشی از هر کدوم از این اخلاق ها هستش، وقتی بررسی میکنید میبینید که به اصطلاح به یه نحوی به اون دوتای دیگه مربوطه. شاید بشه بگیم یک مثلث شیطانی. در حدیث هم داریم که اخوان و شیطان هستن، اینها برادران شیطان هستن و ریشه همه هم در خود کبره. یعنی با هم یه جور کبر خودش مرکزیت داره، یه جور محوریت داره در بین این سر از دیله. و به حرص و طمع خیلی دقت شده در اسلام، در همه چیز مضموم شمرده شده الا در طلب علم، و اون علم هم البته علم حقیقی، علم نافع، نه علم ضاره.
بله،
این نگاهیست که اسلام داره. من در کمترین زمان ممکن
عالی بود، عالی بود. یعنی به نظرم با این توضیحی که فرمودید دیگه همه سوالات پاسخ داده میشه. اینکه مثلا حرص و طمع توی زندگی چقدر میتونه آسیب رسان باشه، توی مسائل اقتصادی حرص و طمع چقدر میتونه به آدم صدمه بزنه.
ببینید قشنگ این ریشه تفکر انسانی رو میتونه متزلزل بکنه، میتونه بسوزونه. یعنی منطق رو میبره در لاین و در مسیری میندازه که همیشه دو تا چهار تاهای مادی خواهد داشت. یعنی همه رو با مادیات خواهد سنجید، علل خصوص آقایون به خاطر اینکه نفقه آور هستن و تأمین خانواده از نظر مالی به عهده اینها هستش، میتونن خیلی جدی تو این گرداب بیفتن. یعنی هر تعاملات، انواع تعاملاتی که یک انسان میتونه داشته باشه با اطرافیانش، اجتماعی، سیاسی، عرض بکنم خدمتتون، عاطفی، انسانی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. یعنی همه رو مادی میسنجن که بفهمن ارزش داره مثلا فلان رفتار رو داشته باشن یا فلان هزینه رو بکنن یا نه.
و چقدر عاطفه ها رو کم رنگ میکنه خان منتظری.
بله، اصلا انسانیت کور میشه.
انسانیت بله
کور میشه، واقعا کور میشه. و همیشه من یه نشانه هم از این افراد بدم. اینها افراد روز مبادا هستند، همیشه در حال جمع کردنن تا یک روزی بالاخره به قول معروف از اوائل آنچه جمع کردن استفاده کنن.
شاید هم هیچ وقت نرسه ها.
هیچ وقت نمیرسه. هیچ وقت نرسیده. اینو مطمئن باشید. هرگز این روز مبادا نخواهد آمد. میبینید هم قرآن میفرماید ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. ای حساب او ان ماله اخلده. کسایی هستن که هی جمع میکنن، میشمارن، جمع میکنن، میشمارن. بعد میدونید خب بازی دنیاست. امروز 100 میلیون جمع میکنن تا یه خونه بخرن میشه 200 میلیون خونه. 200 میلیون جمع میکنن چه دنیا. به قول حافظ این عجوز عروس هزار داماد است. حتما مطمئن باشید. من یه اصطلاحی دارم وقتا به عزیزانم عرض میکنم، میگم که در قرآن شیطان از چهار طرف به انسان حمله میکنه به فرمایش الهی، که این چهار طرف حمله به زمانه، زمان آینده، زمان گذشته و در زمان حال دست راستی ها و دست چپی ها که اهل افراط و اهل تفریط هستن. در هر حال همه این اتفاق ها در زمان حال میفته و بعد میگم که زمان حالتو میگیره و لذا حالتو میگیره.
چند وجهی دیگه در
آفرین. وقتی حرص اومد سراغ شما حتما حمله از آینده است. آینده احتمالی که ما یه آینده احتمالی در اسلام داریم، یه آینده قطعی داریم. آینده قطعی اون اتفاقات حتمیه که برای ما خواهد افتاد، مثل مردن حتمیه، برای همه اتفاق میفته، مثل قیامت و امثال هم. اما وقتی شد آینده احتمالی، میتونه از یک ثانیه بعد باشه تا زمانی که نمیدونیم ما تا کی هستیم. و چون نمیدانیم خیلی بده آدم سرمایه گذاری های مطمئن نشد تو این زمان قرار بده. باید روی چیزایی سرمایه گذاری بکنه که مطمئن باشه که بهش میرسه. ببینید من یه شبهه هم اینجا ایجاد نشه، برنامه ریزی کردن با امید بستن و دل بسته شدن به آینده نامعلوم خیلی فرق میکنه.
البته اتفاقا من میخواستم عرض کنم که ما با ثروت اندوزی مشکلی نداریم. ثروتی که جمع میشه بعد میاد وارد دوباره چرخه تولید میشه، یه کارگاه تولیدی میشه، چند تا جوون میان سر کار. مطمئنن منظورمون اینا نیست.
حزمندیشی داریم خانم اکبری.
بله.
حزمندیشی بسیار پسندیده است. حزمندیشی یعنی اینکه انسان همیشه باید یه صندوق ذخیره‌ای برای روزی که احتمالاتی که وجود داره داشته باشه. یعنی آدم‌های ولخرج از نظر اسلام خیلی مذموم هستن، کسانی که فکر به قول معروف اون چالش‌ها و اون مشکلات احتمالی آینده نیستن. اما این که من حالم رو و حال خوب افراد دور و برم رو و خوشبختی که میتونم در زمان حال داشته باشم و همیشه قربانی یک فردایی بکنم که معلوم نیست میاد یا نه، این خیلی بده.
بله بله. چه بسا افرادی هستن که بعد از مرگشون تازه دیگران متوجه میشن که چقدر دارایی داشته.
خانم اکبر ببینید چقدر از افراد، خود مادرامون در دست و پاگیر زندگی مادرامون هستش، که چقدر مادران میگن نخوردم، نخوابیدم، نپوشیدم که، و این نخوردم، نپوشیدم، نموده، هیچ وقت دیگه نمیتونن جبرانش بکنن. تو اون فرصت ها از دست رفته. ما یکی از چیزهایی که در سبک زندگی اسلامی روش کار میکنیم اینکه همه آدم ها حقی برای استفاده از زمان حال دارن و یک مادر دانا و یک مادر کامل این فرصت ها رو برای خودش هم از دست نمیده، نه دیگران رو محروم میکنه نه این. و حالا حرص اینجا چه نفسی رو بازی میکنه؟ حرص این هستش که ما همیشه یک هدفی برای آینده در نظر میگیریم.
بله.
که باعث میشه که هی دنبال جمع کردن امکانات برای اون هدف باشیم و این اتفاق نمیفته مگر اینکه چشممون به زندگی دیگران باشه. بله. اینه اون اصل داستان.
این از خود دارایی ها و داشته های خودمون استفاده نمی کنیم.
آره دیگه ببینید ما اصلا روانشناسی امروز ما در حدیث مشابهش این جمله رو هم داریم که خوشبختی آرامش در آن است که آنچه را داری دوست داشته باشی. نه آنچه را دوست داری داشته باشی.
بله،
حرص ما رو درگیر آنچه را دوست داری داشته باشی میکنه.
همینطوره.
خب طبیعتا شما هر جا برید افراد سلایق مختلفی دارن، هر سلیقه یه زیبایی رو میافرینه، یه سبکی از زیبایی رو میافرینه، یه شکلی رو. و شما وقتی میری زیبایی از خداست و بی نهایته.
تو هر مقطعی که باشی یکی بهتر از تو هست دیگه.
حتما هم اصلا شاید بهتر نباشن. انسان تنوع رو دوست داره، هورمون دوپامین در مغز انسان رو تنوع طلب میکنه، علل خصوص آقایون رو. شاید اونا بهتر از شما نباشن، در سطح شما شاید حتی پایین تر باشن و شاید بلدند از آنچه دارند خوب استفاده کنن. اینا همه گزینه‌های
مهمیه. بله
بله, بله. اینا رو باید همه در نظر گرفت. بعضی ها با خیلی کم انقدر خوش میگذره بهشون همه چیز، همه زمان ها، و بعضی ها با دنیا ثروت هیچ
خوشحال نیستن. همینطوره.
بله.
خانم منتظری خیلی از شما ممنونم.
عزیزین خانم متشکرم.
عزیزین شما.
قربون
محبت
شما. هم به قول معروف هم صحبت میشم با حضرت عالی.
سلامت باشی. منم همینطور. مزاحمتون نمیشم خانم منتظری. باهاتون خدافظی میکنم.
بخیر باشی.
بخیر. شب و روزتون خوش. گفتگویی بود با سرکار خانم فاطمه منتظری، کارشناس دینی و مذهبی.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
هرس و طمع چه بلایی میتونه سر زندگی یه آدم بیاره؟
افرادی که هرس و طمع دارن خب از نظر من خیلی آرامش ذهنی و فکری ندارن، به دلیل اینکه همش نگران اینن که مبادا چیزی رو از دست بدن، مبادا از قافله عقب بمونن، مبادا یکی یه کاری بکنه که اونا متوجه نشده باشن. خب به تبع آرامش ذهنی و روح و روانی ندارن.
تا به حال آدم حریص در اطرافیان دیدین؟
نه شکر خدا نه ندیدم، نه برخوردی نداشتم، ولی چیزی که میدونم اینه که و معمولا هم موفق نیستن، به خاطر اینکه همیشه تشعشع استراب، نگرانی، دلواپسی، عقب موندگی اینا رو دارن، معمولا هم موفق نمیشن، ولی حال خودشون هم خوب نیستش.
فکر میکنی ثروت اندوزی زیاد خوبه یا بده؟
بستگی داره کجا ازش استفاده بشه. یه وقت هست من ثروت اندوزی رو دوست دارم و در راه درست ازش استفاده میکنم، چه برای خودم، چه برای خانوادم، چه برای اطرافیان، اون بله خوبه. برفرض طرف ثروت زیادی داره، میاد در جهت کارآفرینی ازش استفاده میکنه، میگه خب حالا که من این ثروت رو دارم بیا یه کاری انجام بدم که یه عده‌ام بتونن مشغول به کار بشن و این ثروت رونق پیدا کنه و در ازاش یه عده‌ام درآمدی کسب کنن و یه نونی سر سفره خانواده‌اش باشه، اونجوری خوبه. ولی از این لحاظ که حالت طمع داشته باشه، مالندوزی داشته باشه، نه خودخوری نه کستهی باشه، نه اون اصلا خوب نیست.
در مورد هرس شما نگاه کنید چقدر مگه ما میخواییم استفاده کنیم، چقدر میخواییم جمع کنیم، آخر سر قراره همه ما بگذاریم و بریم. یک زمانی تمام این دنیا حدودا 50 سال پیش 100 سال پیش مال یه آدمای دیگه بوده، الان تمام ثروت این دنیا مال یه آدمای دیگه است. مطمئنم 50-60 سال دیگه، 70 سال دیگه، 100 سال دیگه مال ما نیست. اینها وسیله هایی هستن که خدا گذاشته واسه ما ازش استفاده کنیم و بعدها هم ازش استفاده بشه. از نظر من حرص زدن یا همون آز، یعنی همون کفر، یعنی امید نداشتن به خدا، یعنی امید برای فردا نداشتن، امید برای روز بعد نداشتن. حرص میتونه فقط خودت رو نابود کنه، نه دیگری رو، و فقط به خودت ضربه میزنه.
خب نابودشون میکنه قطعا. خب به خاطر اینکه ناخودآگاه هی میخوان دیگه، زیادتر میخوان، میخوان داشته باشن، تمومی نداره که، احساس آهن روایی دارن دیگه، میخوان جذب کنن. وقتی آدم حریص باشه دلش میخواد خوشو به هر آب آتشی بزن دیگه، به هیچ چیش فکر نمیکنه.
دوست خوبم، تو این روزا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به همدلی نیاز داریم تا به آرامش بیشتری برسیم، تا از این شرایط ملتهب گذر کنیم. اما دقیقاً تو این روزهای بحران زده یه تعدادی ناهموطن، میگم ناهموطن چون واقعاً نمیشه اسم هموطن روشون گذاشت، این ناهموطن‌ها با حرص و طمعی که تو برنامه امشب زیاد در موردش صحبت کردیم، یه تعدادی ماسک و مواد ضد عفونی کننده رو احتکار کردن تا بعدن بتونن چندین برابر قیمت بفروشن. اما باز تو همین شرایط یه عده زیادی هم هستن که به فکر افتادن که ماسک و مواد ضد عفونی کننده رو رایگان به دست مردم برسونن. نمونش همین گزارشی که میخوایم تقدیمتون کنیم. فقط قبل از شنیدنش آرزو میکنم که خداوند مهربان خیر مضاعف بده و همه اونایی که همیشه مرهمی هستند روی دردها و ترسهای هموطنانشون و تلاش میکنن که این بحران با آرامش بیشتری به پایان برسه. خدا به همه تون سلامتی و عاقبت به خیری بده. خواهش میکنم که این بخش گزارشی رو گوش کنید.
در شرکت صنعتی سقز 60 واحد تولیدی فعالیت دارند که مدیر عامل یکی از واحدهای فعال در این شهر گفت با اختصاص بخشی از تولیدات خود به درست کردن ماسک، آن را به صورت رایگان در بین مردم توزیع می‌کنیم.
تولیدی ما 2 سال شروع به کار کرده، حدود 40 نفر نیروی مستقیم داریم، 20 نفر هم نیروی غیر مستقیم و عامل فروش داریم تو ایران. والا ما رفتیم تو بازار دیدیم ماسک واسه همشهریامون پیدا نمیشه. ما هم که دیدیم که بازار اینجوریه، دیدیم لوازمشو داریم، اومدیم تولید کردیم که روانه بازار بکنیم که کسایی که ماسک نمیتونن دسترسی پیدا بکنن در خدمتشون رایگان ارائه بدیم.
تازه شروع کردیم ولی باید حداقل روزانه 5000 تا 6000 تا رو ما اینجا تولید کنیم، شاید هم بیشتر.
پچه چیه؟
اما پچه که نخی پنبه هست.
بو چیه؟
بو مسکه. بله. شتی که فوق العاده عالیه، بدون حساسیت، قبلی شستشو ریکوپک و امیدواریم که بتوانیم لخمتی ملتی شریف معنا قراری بین.
داری چی درست میکنی؟
دارم ماسک قابل شستشو درست میکنم برای مریضی کرونا.
کجا میفرستی؟
داخل شهر.
پولیه؟
نه خیلی، کاملا رایگان.
مرزایی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سقز با تقدیر از مدیر عامل این تولیدی این کار را یک وظیفه اجتماعی دانست و بر تداوم آن از سوی دیگر تولیدی های استان تأکید کرد.
ایشون با بنده تماس گرفتن و فرمودن که میخوان همچین کاری انجام بدن که ما هم خیلی استقبال کردیم، نمونه های تولیدی خودشون رو برای ما ارسال کردن و ما این نمونه ها رو برای شبکه محترم بهداشت ارسال کردیم، مورد تایید این عزیزان هم قرار گرفت و زمینه تولید هم فراهم شد. خوشبختانه الان هم دارن دوستان کار میکنن، انشالله خیلی سریع اینا رو روانه بازار میکنیم که حداقل بتونیم بخشی از این کمبود رو پوشش بدیم.
اگر هر کسی در هر جایگاهی که هست احساس مسئولیت کند، بیگمان تمام مشکلات پشت سر گذاشته خواهد شد.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
کسی که به مادیات دنیا و اصل اونها چسبیده و نه به سرویسی که از مال دنیا میگیره و نه به گرهی که از کار خلق الله باز میکنه، اون شخص اسیر و وابسته است و کسی که وابسته است در مدار ترس و دلهوره و نیازمند بودنه و این مالاندوزان و دنیا پرستان دارای همچین فرکانس هایی هستند، چه بسیار افرادی که مال فراوانی داشتن و فقط زمانی که از دنیا رفتن اطرافیانشون متوجه اون حجم از ثروت هنگفته اونها شدن، در حالی که وقتی که زنده بودن از اون مال استفاده ای نکرده بودند و فقط سختی جمع کردن رو به جون خودشون خریده بودند. در مقابل هستند کسانی که رفاه خودشون رو در گرو رفاه دیگران میدونن، کارخانه و کارگاهی راه اندازی میکنن و هم خودشون و هم صدها نفر دیگه از اون بهره مند میشن. این گروه اشخاص بسیار شکرگزار، کوشا، مسئولیت پذیر و زیبا اندیشی هستند. باورهای قدرتمندانه دارند و نباید این نکته رو فراموش کرد که هر گونه عزت و موفقیتی زمانی صورت میگیره که در اوج رفاه باشی و برای پیشرفت و گسترش جهان مقتدرانه تلاش بکنی و هدف و دیدگاهت این باشه که دنیا رو جای بهتری برای دیگران بکنی. امیدوارم که شما دوستان خوبم از برنامه امشب شمارش معکوس راضی بوده باشید. شب خوش و خداحافظ.